بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم فما الله بقافل اما يعملون. صحبت در تفسیر آیه 144 سوره مبارکه بقره است. در رابطه با مسئله قبله مسلمان ها پیامبر اسلام 13 سال قبله پیامبر بیت المقدس بود. بعد از 13 سال خداوند متعال قبله مسلمانان رو کعبه قرار داد. پیامبر اسلام بعد از اینکه مبعوث به رسالت شد در مقابل دو تعصب جاهلانه قرار گرفت. تعصب اول از ناحیه خود مسلمان‌ها بود. مسلمان هایی که به پیامبر ایمان آورده بودند یه تعصبی داشتند، گفتند قبله ما چرا باید بیت المقدس باشه؟ بیت المقدس مربوط به یهود و نصاراست، یهود و نصارا قبله شون بیت المقدسه، ما مسلمون ها چرا باید قبلمون بیت المقدس باشه؟ یه تعصب جاهلی در ما بین مسلمان ها تحقق پیدا کرده بود که از نظر منطقی و شرعی تعصب درستی نبود. چه دلیلی داره خب بیت المقدس قبله باشه؟ برای یهود باشه، برای نصارا هم باشه، برای مسلمان ها هم باشه، چه اشکالی داره؟ همه قبله شون بیت المقدس باشه. ولی مسلمان ها اصرار داشتن که قبله ما بیت المقدس نباشه و کعبه باشه. ولی پیامبر اسلام همون دستور خداوند رو اجرا کرد تا 13 سال قبله پیامبر همون بیت المقدس بود. تعصب جاهلی دیگری که وجود داشت مربوط به یهود و نصارا بود. اونها هم تعصب داشتن، گفتن قبله باید بیت المقدس باشه و کعبه نباشه و شما مسلمان ها هم باید پیرو ما باشید، استقلال نداشته باشید، پیرو ما یهودیا و نصرانی ها باشید. لذا قبله شما هم بیت المقدس باید باشه. این تعصب یهودی ها بود. خداوند متعال هم تعصب مسلمان ها رو به هم زد که تعصب شما تعصب درستی نیست. لذا 13 سال پیامبر نمازشو به طرف بیت المقدس میخوند و قبله مسلمان ها بیت المقدس بود. تعصب اینها رو باش مقابله کرد که شما تعصب نداشته باشید، گوش به فرمان خدا بدید، هرچی خدا دستور داد همون رو انجام بدید. بعد از 13 سال تعصب یهود و نصارا که به بیت المقدس بود، خداوند با اون تعصب هم مقابله کرد و قبله مسلمان ها رو کعبه قرار داد. که شما هم فکر نکنید که باید همه پیرو شما باشن، نه اینطور نیست. خداوند آنچه که دستور بده ما دستور خداوند رو عمل میکنیم. خواسته شما چیست و خواسته شما چیست، نه خواسته مسلمان ها رو ما عمل میکنیم، نه خواسته یهودی و نصارا رو. ما آنچه خدا دستور بده انجام میدیم. خداوند تا 13 سال دستور ما، قبله ما بیت المقدس بود. بعد از 13 سال دستور آمد که قبله شما کعبه است. تمام. اون چه خدا بفرماید ما باید گوش بدیم. تعصبات جاهلی و من دوست ندارم و من نمیخوام و برای چی و این حرفا رو بذارید کنار. ما اون چه خدا بفرماید اون رو انجام بدیم. اما این جریان بالاخره پیامبر در یک کشاکش این خواسته های دو طرف بود. یهودی ها میخواستن قبله بیت المقدس باشه، مسلمان ها میخواستن قبله کعبه باشه. پیامبر هم مثل که اطلاع داشت که یه تغییری باید اتفاق بیفته، به آسمان ها نگاه میکرد. خدایا چه اتفاقی باید بیفته؟ ما منتظر دستور خدا هستیم. نگاه پیامبر به آسمان ها برای این بود که جبرائیل نازل بشه و دستور رو بیان کنه که چه باید کرد، قبله باید کعبه باشه یا همون بیت المقدس باشه. خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید قد نرا تقلب وجهک فی السماء. ما میبینیم که پیامبر هی داره تو آسمونها نگاه میکنه، مردم همه نگاهشون به زمینه ولی پیامبر نگاهش همش تو آسمونهاست. قد نرا به تحقیق ما میبینیم که تقلب وجه کف سما، همش تو آسمونها داری نگاه میکنی، مثل که منتظر یک وحی هستی که جبرائیل یه وحی برای شما بیاره. فلنولینک قبلتن ترضاها. جبرائیل آمد و در نماز پیامبر رو به طرف کعبه برگردوند. خود جبرائیل آمد پیامبر رو برگردوند به طرف کعبه. فلنولینک قبلتن ترضاها. ترضاها یعنی چی؟ یعنی تو راضی بشی، تو راضی باشی. خب پیامبر دلش میخواست مسلمانها راضی بشن و قبلشون عوض بشه، ولی اون چه خدا دستور بده همون رو باید انجام بدیم. فولی وجهک شطر المسجد الحرام. دیگه از حالا به بعد قبله پیامبر شد کعبه، مسجد الحرام. فولی وجهک، وجهک نه اینکه فقط صورت، یعنی کل بدنت رو به طرف مسجد الحرام. شطر المسجد مسجد الحرام. شطر یعنی چه؟ شطر رو معنا کردند به معنای سمت، یعنی به سمت مسجد الحرام. بعضی ها هم شطر رو معنا کردن به جزء. در کتاب ها خوندید جزءن او شطرن، شطرن او شطرن. شطر یعنی جزء. شطر المسجد الحرام یعنی چی؟ معنای اولش این است که به سمت مسجد الحرام قبله شماست. معنای دومش این است که به جزء مسجد الحرام. حالا اون بحث اون جماعت بوده، اون که حضرت مشغول نماز بودن، ولی این شطر المسجد الحرام یعنی چی؟ یعنی به مسجد، قبله ما مسجد الحرامه یا قبله ما خود کعبه است؟ میدونید که مسجد الحرام یه مسجد خیلی بزرگیه، خود کعبه در وسط مسجد الحرامه. حالا ما از شما سوال میکنیم قبله مسلمانها کل مسجد الحرامه که باید به طرف مسجد الحرام ما نماز بخونیم، یا قبله خود اون کعبه ایست که در وسط مسجد الحرامه؟ اونهایی که شطر رو به معنای سمت معنا کردن، یعنی به سمت مسجد الحرام، میگن خود مسجد الحرام در مجموع به اون بزرگی که هست اون قبله است، ما باید به طرف مسجد الحرام نماز بخونیم. اونایی که شطر رو به معنای جزء معنا کردن میگن همون کعبه قبله است، یعنی اونی که وسط مسجد هست اون کعبه قبله مسلمان ها هست. فولی وجهک شطر المسجد الحرام. خب مسجد الحرام که معناش معلومه، مسجدی که حرمت داره، ارزش داره، یه چیزایی درش حرامه، با مساجد دیگر هم فرق داره، طواف داره، احرام داره، یه دستوراتی داره، مسجد الحرام. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. دستور اول فولی وجهک شطر المسجد الحرام، دستور به خود پیامبره که شمایی که پیامبر هستی باید برگردی و قبلت مسجد الحرام باشه. اما دستور عمومی هم برای کل مردم صادر شده و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. تمام مردم هر جا هستید نماز که میخواید بخونید باید رو به قبله باشه. فولوا وجوهکم شطره. در تورات و انجیل هم این مطلب آمده. یکی از علائم پیامبر اسلام که در تورات و انجیل آمده این است که قبله مسلمان ها از بیت المقدس برمیگرده به کعبه. علمای یهود و علمای نصارا اینها میدونستن این مطلب رو ولی انکار میکردند. در ظاهر این رو قبول نمیکردند ولی در باطن خودشون مطلب براشون روشن بود. خودشون میدونستن که در تورات آمده، در انجیل هم آمده که پیامبر اسلام میاد و بعد از مدتی قبله مسلمان ها رو از بیت المقدس به کعبه تغییر میده. و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق، یعنی اهل کتاب که یهود و نصارا باشند، لیعلمون انه الحق، میدونن که پیغمبر درست داره میگه، حرفش درسته، در انجیل هم آمده، در تورات هم آمده. و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و من الله بقافل اما یعملون. خدا قافل نیست از این که شما میدونید، با این که یک مطلبی رو آگاه هستید ولی منکر میشوید. و من الله بقافل اما یعملون، شما منافقید، حقیقت رو میدانید یهودی ها نصرانی ها ولی به خاطر غرور و تکبرتون حاضر نیستید تسلیم پیامبر بشید در حالی که حق رو میدانی. خب این یک نکته که در این آیه شریفه مسئله قبله مطرح شده و بیان شده که مقصود از این قبله چیست و مبارزه با تعصبی است که هم مسلمان ها به ناحق تعصب داشتند و هم یهودی ها به ناحق تعصب داشتند و مبارزه با تعصب جاهلانه است که اینها داشتند. آیه 144 سوره مبارکه بقره. نکته دیگری که در این آیه شریف مطرحه این است که این انتظار پیامبر بوده، یعنی پیامبر این انتظار رو داشته که قبله مسلمان ها از بیت المقدس به کعبه تغییر پیدا کنه. لذا فلنولینک قبلة ترضاها، این نشانه این است که خداوند رضایت پیامبر براش مهمه. یکی از چیزهایی که برای خداوند اهمیت داره مسئله رضایت خود شخص پیامبره. پیامبر گاهی در یک جریاناتی واقع میشه و یه چیزی رو میخواد، در دنیا یا در آخرت. در دنیا گاهی محظورات و فشارهای اطراف پیامبر باعث می شد که پیامبر یه چیزی رو بخواد و خداوند برای این که پیامبر راضی بشه اون کار رو انجام می داد. حالا قبله مسلمان ها بیت المقدس باشه یا قبله مسلمان ها کعبه باشه، این دستور خداوند اونچه که باشه باید انجام داد. ولی برای رضایت پیامبر هم خداوند آمد این کار رو انجام داد که قبله مسلمان ها کعبه باشه. فلنولینک قبلة ترضاها. در قیامت هم داریم که ولسوف یعطیک ربک فترضا، یعنی خداوند متعال عده زیادی از مردم رو در روز قیامت میبخشه، گناهانشون رو میبخشه، مورد لطف و عنایت خداوند واقع میشوند به خاطر رضایت پیغمبر. پیامبر راضی بشه، ولسوف یعطیک ربک فترضا، یعنی ما روز قیامت هم انقدر میبخشیم از این امت پیامبر تا پیغمبر راضی بشه. معلوم میشه که خود رضایت پیامبر در دنیا و رضایت پیامبر در آخرت موضوعیت داره. یعنی خب پیامبر به خاطر اون فداکاری ها و اون ایمان و اون قدرت و صلابتی که در مورد ایمانش بوده، خداوند براش یک ارزشی قائله که میخواد پیامبر خودش رو راضی نگه داره. لذا مقام پیامبر به حدی بالاست که خداوند متعال او رو راضی میکنه در دنیا و در آخره. ولسوف یعطیک ربک فترضا، انقدر میبخشیم از امت تا پیامبر راضی بشه در آخرت. در دنیا هم وقتی دیدیم پیامبر دلش میخواد که قبله مسلمان ها کعبه باشه، ولو تسلیم ما بود، حرف ما رو گوش میداد، ولی دلمون میخواد که او راضی بشه، لذا قبله رو هم عوض کردی. حالا دیگه حضرت آدم دیگه قبلش چی بوده؟ اون از زمان حضرت ابراهیم و عرض کنم بلکه از زمان حضرت موسی و عیسی قبله بیت المقدس بوده. خب این یک بحث که مسئله رضایت پیامبر در این آیه شریفه مطرحه. نکته دیگری که در این آیه مورد توجهه این است که خب پیامبر در مدینه بود. مدینه تا مکه 80 فرسخ راهه، فاصله زیادیه. 80 فرسخ خیلی راهه، هر فرسخی 6 کیلومتره، 80 فرسخ چقدر میشه؟ خیلی زیاد میشه. خب این 80 فرسخ فاصله با توجه به اینکه کوههای زیادی هم ما بین مدینه و مکه هست، چگونه یه مرتبه پیامبر در مدینه به طرف کعبه نماز خوند؟ از کجا فهمیدن که این کعبه است، قبله اینه، اون نیست، این طرف مشرق اینور نیست، طرف مغرب نیست، طرف کد، از کجا قبله رو تشخیص دادن؟ جبرائیل نازل شد، پیامبر رو به طرف قبله برگردون، در حال نماز، در حال نماز پیامبر رو به طرف قبله برگردون، گفت به این طرف نماز بخون. این یکی از معجزات الهی است که با این که قبله برای پیامبر به حسب ظاهر معلوم نبود، یعنی نمیتونستیم تشخیص بدن که کعبه کجاست، چگونه بایستن که به طرف کعبه باشه، ولی جبرائیل آمد و پیامبر رو به طرف قبله برگردوند. حالا اون کسانی هم که پشت سر پیامبر بودن، اونها هم همونطور به طرف کعبه نماز خوندن. بله ببینید، ما نمیگیم فقط به خاطر رضایت، ولی میگیم رضایت هم جزء این داستانه، یعنی رضایت پیامبر هم مهمه برای خداوند، قبلتن ترضاها. ممکنه جهات دیگه هم باشه، مصالح دیگری هم باشه که عرض کردیم یکی از مصالحش این بود که تعصب جاهلی یهود و نصارا رو عوض کنه. به چه مناسبت شما همش میگید بیت المقدس بیت المقدس و باید مسلمان ها تابع ما باشن؟ نه، این تعصب شما تعصب جاهلیه و قبله مسلمان ها کعبه است. یعنی مبارزه با تعصب ها هم در این کار بوده. یکی از مصالحش این مبارزه با تعصب یهود و نصارا بود، یکی از مصالحش تعصب مبارزه با تعصب خود مسلمان ها بود، یکی از مصالحش هم رضایتی بود که برای پیامبر حاصل می شد. خب این کار یه معجزه درش انجام شده و اون معجزه این است که پیامبر در مدینه از کجا میدونه که قبله این طرفه یا اون طرفه؟ تشخیص قبله چجوریه؟ با 80 فرسخ فاصله، با وجود کوههای زیاد، چجوری قبله رو تشخیص دادن؟ جبرائیل آمد و پیامبر رو به طرف کعبه برگردون. علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف آمدن بیان فرمودن که این یکی از معجزات بوده که در زمان پیامبر تحقق پیدا کرده.
این پیامبر از جبرائیل برگردون، مردم روبروی پیامبر قرار میگرفتن،
اونام برگردون برگشتن دیگه، همه برگشتن،
دوباره آمد، حرکت کردن، آمدن پشتر پیامبر.
نه دیگه، پشتر پیامبر بودن، پیامبر یه خود روش رو این ور کرد، اونا هم این ور کردن دیگه. این یه نکته که در اینجا یک معجزه‌ای تحقق پیدا کرده. علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید این یک معجزه‌ای بود، چون کسی نمی‌دونست قبله کجاست، تشخیص قبله در اون زمان مشکل بود، اونم در روز. حالا در شب یک علائمی هست که ستاره مثلا جدی پشت در کتف، پشت کتف قرار بگیره قبله است، یه علائمی در هست که ما قبله رو بتونیم تشخیص بدیم، اما در روز این علائمی وجود نداشت. چطور یه مرتبه پیامبر به طرف قبله نماز خوند و قبله دقیق رو پیامبر از کجا متوجه شد که جبرائیل این کار رو انجام داد؟ در اینجا یه اشکالی شده و اون اشکال این است که این تشخیص قبله یه امر سختی است، صعبون، کار مشکلی است، مخصوصا برای افرادی که هیچ تخصصی ندارن از کجا قبله رو تشخیص بدن. حالا بگذارید این که حالا مساجد درست شده و مردم قبله نما دارند و یک کسانی متخصصین آمدن اینها رو درست کردن، در زمان قدیم که این چیزا نبوده، تشخیص قبله یک کار خیلی مشکلیه. دین اسلام یه دین سهل و سهلتون سمحه، خیلی آسونه، چطور یه کار مشکلی رو گردن مردم بگذاریم؟ ما بگیم همه تون باید رو به قبله نماز بخونید، خب قبله رو از کجا به دست بیاریم؟ حالا اون زمان که این وسائل نبوده، ریاضیدان ها و قبله شناس ها و این حرف ها به اون صورت نبودن، لذا جواب این سوال رو یکی از بزرگان خیلی روشن داده. همینطور که در مسائل فقهی اجتهاد باید کرد، مسائل شرعی رو یا باید چی شد؟ مقلد شد. شما در مسائل شرعی یا زحمت میکشید مثل شما بزرگواران مجتهد میشید انشاءالله، خودتون احکام رو به دست میارید، یا اگر کسی سختش بود نتونست احکام رو خودش به دست بیاره به متخصص مراجعه میکنه و تقلید میکنه از مجتهد. در رابطه با قبله هم درست کار سختیه، کار آسونی نیست، اما همین کار سخت رو به وسیله متخصصین یه مرتبه این اتفاق که افتاد، یعنی قبله معلوم شد، دیگه مردم تشخیص میدن قبله رو و همه به اون طرف نماز میخونن. درست کار سختیه، ولی وقتی یه مرتبه قبله معلوم شد همه دیگه کارشون آسون میشه و رجوع میکنن به متخصص و این کار رو انجام میدن. البته در این که قبله چیست و کجاست، این در روایات اختلاف هست. بعضی ها تعبیر کردند که قبله خود کعبه است، یعنی اون وسط مسجد الحرام، اون کعبه که هست اون قبله است و همه باید به اون طرف نماز بخونن. بعد بحث کردن که آیا امکان داره یا امکان نداره. بعد از نظر علمی شعایی که به طرف اون کعبه متصل میشه، این شعاع از نظر علمی تمام دنیا میخوان به طرف کعبه نماز بخونن. حالا فرض کنید مسلمان های در هر کشوری میخواد نماز بخونه، اون شعاع آیا به خود کعبه متصل میشه نمیشه، چجوریه، امکان داره امکان نداره؟ یه بحثایی در اینجا هست. بعضی آمدن گفتن قبله خود کعبه نیست، کل مسجد الحرامه، کل مسجد الحرام قبله است، مردم باید به طرف مسجد الحرام نماز بخونن نه خود کعبه. مسجد الحرام خب هزار برابر کعبه است، کعبه یک جاییست محدود، ولی مسجد الحرام خب خیلی بزرگتره. بعضی ها در روایات آمده که قبله کل مکه است، کل مکه قبله مسلمان هاست، به طرف مکه نماز بخونید. حالا مکه خودش چقدر بزرگه؟ اون کل مکه قبله مسلمان هاست و کعبه قبله اهل حرمه. اونایی که تو مسجد الحرام هستن قبلهشون کعبه است، ولی اونایی که بیرون هستن قبلهشون مسجد الحرامه، اونایی که بیرون دورتر هستن قبلهشون کل مکه است. اینها مطالبی است که در این رابطه گفته شده. حالا مسئله شرعی چیست و آیا این روایات معتبر هست یا معتبر نیست، و مسائل شرعی چگونه است، اون یه بحث جداییه. برداشتی که از این آیه شریفه می شود این است که شطر المسجد الحرام، یعنی خود کعبه، خود کعبه قبله است. این برداشتی است که از این آیه میشه. حالا روایاتی که در این باب وارد شده آیا روایات صحیحت و سندی هست یا نیست و آیا میتونه در مقابل آیه قرآن یک بحث جدیدی داشته باشن یا نه، اونا مباحث فقهی است که در جای خودش باید بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.